بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مسلک پنجم درباره متعلق وجوب تغییری، مسلک مرحوم محقق اصفهانی است. ایشان مثل مرحوم آخوند قائل است به این که واجبات تخییریه شرعیه به وجوب مشوب به جواز ترک الالبدل تعلق می گیرد. منتها فرقش با مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند قائل به تقابل اقراض بود، یعنی اگر جایی بین اقراض تباین بود، تقابل بود، در اونجا متعلق واجبات تخییریه وجوب مشوب به جواز ترک. اما در جایی که وحدت سنخی اقرازه، جامع بین اقراض متعلق واجبات تخییریه است. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید اونجایی که اقراض وحدت سنخی دارن، در اونجا هم متعلق واجب تخییری وجوب مشوب الی جواز ترک الالبدل. مثلا اطعام 60 مسکین به غرض احسان به مساکین، آزادی رقبه اون هم به غرض احسان به رقبه است. پس هر دو از نظر غرض وحدت سنخی دارند. سنخ خرزه هر دو احسانه، لذا متعلق واجب تخییری همون وجوب مشوبه، یعنی اطعام واجبه و اطعام رغبه جایز الترک، یا اطعام رغبه واجبه و اطعام جواز ترک داره. حالا اگر تقابل بین اقراض بود، مثل این که صیام 60 یوماً به غرض این است که باید کفاره بدهد، چون روزه ماه رمضان رو عمدن خورد و کفاره مجازاته، لذا روزه خور باید مجازات بشه. اما اطعام رغبه احسان به رغبه هست، پس بینشان از نظر سنخ غرض تباین و تقابله. وحدت نوعی نداره، مثلا احسان وحدت نوعی داشت، اما بین مجازات و احسان واحد به نوع نیست، یعنی جهت اشتراکی نیست، وجه اشتراکی نیست. از این نظر باید قائل به وجوب جواز ترک بشیم. پس هم در وحدت سنخی و هم در تقابل اقراض متعلق واجب تخییری وجوب مشوب به جواز ترک. دلیل ایشان چیست؟ دلیل ایشان همون قاعده تسهیله. که ما در اصول فقه کراراً خوانده‌ایم، دو تا مصلحت داریم. یکی مصلحت لزومیه، طبیعتاً عطر، اطعام، صیام هر کدام مصلحت لزومیه دارن، چون از افراد واجبن. اما خداوند به مکلفین ارفاق کرد، این ارفاق رو مصلحت تسهیل نامید. لذا از باب مصلحت ارفاق بر مکلفین می‌فرماید که لازم نیست هر سه غرض رو تحصیل کند، هم غرض از صیام رو، هم غرض از اطعام رو، هم غرض از عطر رو. فقط یک جا لازم و تحصیل است، اونجایی که کفاره جمع به گردن کسی که روز ماه رمضان عمدن جما کند یا استمنا کند. پس هر یک از این ستا واجب است، منتها مشروط به جواز ترک الالبدل. چرا؟ چون مصلحت ارفاق بر مکلفین ایجاب می کند که جمع بین هر سه نشود. یکی از این ستا رو انتخاب کنه و اتیان جمعی لازم نیست. خب اینم از این جهت که منظور ایشون فهمیده بشه، حالا ولی اینکه عبارات مقداری بالا پایین میشه چون درس خارج کاری به متن خونی نداریم، میخواین هدف این آقا مشخص بشه، ببینیم هدفش چیه. این برای ما مهمتر از هر چیزیه. ممکنه آخه اصل مطلب فهمیده نشه. اشکالاتی بر این مبنا وارده. اشکال اول قبلا هم گذشت، دوباره تکرار میشه، اشکال مرحوم ایروانیه. میگوید که وجوب مشوب به جواز ترک به نحو واجب مشروطه. وقتی واجب مشروط شد، اگر هر دو را ترک کرد یا هر سه را ترک کرد، یعنی نه اطعام کرد، نه عتق کرد، نه روزه گرفت، هر سه رو ترک کرد، لازمش اینه که هر سه بر او واجب بشه به نحو واجب تعیینی. چون وجوب عتق مشروط به ترک اطعام بود، وجوب اطعام مشروط به ترک صیام بود. خب واجب مشروط با ترک تبدیل به چی شد؟ واجب معین شد دیگه، تعیین شد دیگه، و از دایره واجب تخییری بیرون رفتیم، دیگه واجب تخییری نیست، در حالی که بحث ما روی کجاست؟ روی واجب تخییری است، نه واجب تعیینی. این آیه ایروانی این اشکال رو کرد. ما قبلا این اشکال رو جواب دادیم. جواب ما اینه که منظور از مشوب مشروط نیست. وجوب مشوب به جواز ترک به معنای وجوب مشروط به جواز ترک نیست. نباید به باب اشتراط ببرید، اشتراط نیست. بلکه منظور مرحوم کمپانی این است که اتیان هر ستا یا هر دوتا با غرض مصلحت ارفاق بر مکلفین مقابله میکنه. چون مصلحت تسهیل امتثال هر ستا را جلوگیری میکنه، لذا هر ستا واجب است، نه به نحو جمع بلکه به نحو جواز ترک. در حالی که مصلحت ارفاق و مصلحت تسهیل در واجب مشروط نیست. مثلا حج واجب مشروطه، در باب حج کسی نگفته که آنجا مصلحت تسهیل جاریه. اما در واجبات تخییریه مصلحت تسهیل جاریه، از باب ارفاق بر مکلفین فتوا میدهیم که اووردن همه اغراض واجب نیست. یکی از این اغراض رو بیادید کافیه، یکیشو، همش لازم نیست. این حرف مرحوم کمپانی و مرحوم آخون هر دو مونتا، این دوتا یه فرق کوچیکی با هم داشتن که عرض کردم. اون فرق کوچیکش این بود که مرحوم آخون اینو در مشوب جواز ترک رو در تعدد اغراض قائل بود، تباین اغراض قائل بود، نه در وحدت غرض. ولی ایشون همواره میگه در وحدت غرضم وجوب مشوب به جواز ترک هست. ایشون اینجا میگه هست. چرا؟ از باب تسهیل، همون مصلحت ارفاق بر مکلفین. اونجا هم که فرض اطعام از سنخ احسانه، اطعام از سنخ احسانه، لازم نیست که هر دو رو انجام بدی، که یکی از این دوتا رو انتخاب کنی کافیست. برای خاطر این که قانون مصلحت تسهیل میگه که بندگان، من که همه رو نخواستم، یکیشو هم بگیرید بسمه دیگه، یکیش هم انتخاب کنید برام بسه. نه، مرحوم آخون دلیلش فرق میکرد، یادتون رفت. مرحوم آخون هم از کلمه او استفاده میکرد، او در محل اثبات، و هم از باب خدمت ترس کنم که تزاحم و ملاک استفاده میکرد. ولی این حرف مصلحت تسهیل حرف جدیدیه که در اینجا بخوایم استفاده کنیم، واقعا حرف جدیدی. اشکال دوم عرض کنم، این اشکال دوم رو مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 4 صفحه 29 اونجا داره. ثانیانه. ببین من خیلی رو دارم میزنم اشکالاتو، میخوام اون لب به اشکالاتو بگم که هم ذهن مبارک شما خلاق بشه، بتونید با نقد و بررسی آشنا بشید. ایشون میگه که ما دو تا واجب داریم که نسبت به هر یک جواز ترک داریم. دو واجب دو تا غرض میخواد. منتها باید دو تا غرض رو کشف کنیم. راه کشف دو تا غرض امر شارع. در اینجا شارع امر به اتر اتعام سیام با کلمه او کرده. از این کلمه به دست میاریم که این سه تا جامع دارن. جامع این سه تا احده. این احد جامع انتزاییه. عقل ما و ذهن ما میگوید شارع تک تک اینها را از ما نخواسته، یکی از این سه افراد واجب رو از ما خواسته است. لذا با وجود جامعه انتزاعی متعلق مشخص شد. متعلق واجب تخییری وجوب مشوب به جواز ترک نشد، بلکه متعلق جامع شد، یعنی احدها یکی از این ستا. راه رو چرا انقدر سخت کردی؟ ایشون اینم میگه جواب بنده به آقای خویی اینه که جامعه انتزاعی قطعا جامعه مفهومی نیست، چون خودت خیلی استادی، چون احد مفهومی اثری نداره. قطعا احد مصداقی است. احد مصداقی در خارج وجود نداره. لذا کاشف در اینجا اشتباه در اومد، چون امر از احد مفهومی کاشف نیست، چون مفهوم اثر نداره، و از احد مصداقی هم کشف نمی کنه، چون وجود خارجی نداره. وجود خارجی نداره. لذا خوب بود که این جامع رو برای ما اثبات می‌کردید که چجوری احد جامع. این اثبات می‌کردید. ان شاء الله موفق.